ولو كره المشركون ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنوندگان عزیز و ارجمند، هم میهنان عزیز سلام، طاعات و عبادات شما قبول. از شما دعوت میکنم با این مجموعه خبری با ما همراه باشید. شماره شهدای غزه به 31272 نفر رسید. با شهادت 88 فلسطینی در 24 ساعت گذشته، شماره شهدای غزه به 31272 نفر افزایش یافت. وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد شمار مجروحان نیز به بیش از 73,000 نفر افزایش یافته است. بیش از 7,000 نفر همچنان زیر آوارها مفقود هستند. کمیسر کل آژانس امداد سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی آنروا گفت شمار کودکان شهید در نوار غزه از کودکان کشته شده در جنگ‌های سراسر جهان در 4 سال گذشته فراتر رفته است. فیلیپ لازارینی افزود در حمله رژیم صهیونیستی به نوار غزه تا کنون 12,300 کودک به شهادت رسیدند. این در حالی است که در همه جنگ‌های 4 سال گذشته در سراسر جهان 12,193 کودک کشته شدند. وزارت بهداشت غزه هم اعلام کرد تعداد کودکانی که در نوار غزه پس از رسیدن به بیمارستان از شدت گرسنگی و سوء تغذیه جان دادند به 21 نفر رسیده است. منابع رسانه‌ای صهیونیست‌ها از حمله با سلاح سرد در یک ایست و بازرسی در قدس اشغالی و تیراندازی به عامل عملیات خبر دادند. شبکه 14 تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد در این عملیات 2 صهیونیست زخمی شدند و عامل عملیات هم به شهادت رسید. با وجود تدابیر شدید امنیتی و نظامی رژیم صهیونیستی 45,000 فلسطینی دیشب نماز عشا را در مسجد الاقصی اقامه کردند. مردم کرانه باختری هم همه را به حرکت به سمت مسجد الاقصی دعوت می‌کنند.
هر سال با فرارسیدن ماه مبارک رمضان ترس و وحشت صهیونیست ها بیشتر می شود، زیرا رمضان ماهی است که عملیات مقاومت علیه اشغالگران افزایش می یابد، به ویژه اینکه فلسطینیان در پاسخ به ندای مقاومت و به خاطر نماز خواندن در مسجد الاقصی از تمام سرزمین های اشغالی به سوی مسجد الاقصی سرازیر می شود. شیخ اکرم صبری، خطیب مسجد الاقصی:
اننا نوجه
گفتمان و دعوت ما خطاب به برادران خود در بیت المقدس و ساکنان فلسطین این است که در هر نقطه‌ای که قرار دارند به سمت مسجد مبارک الاقصی بیایند.
سال ماه رمضان در فلسطین شرایط متفاوتی دارد، زیرا در غزه نسل کشی و گرسنه نگه داشتن مردم در جریان است و مقاومت مسلحانه در کرانه باختری به ویژه در شمال آن شدت یافته و از 7 اکتبر تا کنون بیش از 400 نفر به شهادت رسیدند.
ما صاحبان آرمان فلسطین و اهل حق هستیم. در این سرزمین ریشه داریم. جوانان و زنان و کودکان ما در این خاک ریشه دارند. به امید خداوند متعال همه ما آزاد خواهیم شد.
رژیم اشغالگر در کرانه باختری و قدس با خیزش مردمی مواجه است. بنابراین تا کنون با یورش‌های روزانه خود به شهرها و شهرک‌ها بیش از 7,000 فلسطینی را بازداشت و صدها خانه را تخریب کرده است و همچنین زیرساخت‌های اردوگاه‌ها و شهرک‌های شمالی کرانه باختری را نابود کرده.
با امید خداوند ما تا آخرین لحظه و تا آخرین قطره خون اینجا ایستاده ایم و از مسجد الاقصی دفاع می‌کنیم.
قدس و نماز خواندن در مسجد الاقصی بزرگترین چالش برای رژیم صهیونیستی است. بنابراین از ابتدای اشغال قدس فلسطینی ها از حق خود در برابر مسجد الاقصی دست بر نداشتند و نماز خواندن در این مسجد را وظیفه شرعی خود می دانند.
ما از مسجد الاقصی دفاع می کنیم و آنها همین موضوع را به خوبی می دانند. بنابراین به همه دنیا می گوییم که مسجد الاقصی روح و جان ماست و گرانبهاترین چیزی است که در اختیار داریم.
خالد صبرنا، خبرگزاری صدا و سیما، فلسطین.
650 وکیل شیریایی از رژیم صهیونیستی به دادگاه کیفری بین‌المللی شکایت کردند. به گزارش پایگاه خبری عربی 21، بیش از 650 وکیل از کشور شیلی از دولت و نخست وزیر رژیم صهیونیستی به جرم جنایات علیه بشریت، نسل‌کشی و جنایات جنگی و قتل عام فلسطینیان در نوار غزه به دادگاه کیفری بین‌المللی شکایت کردند. پیش از این نیز رئیس جمهور شیلی با توصیف وضعیت نوار غزه بدتر از آنچه در سال 1945 در برلین آلمان اتفاق افتاد، خواستار توقف فوری جنگ در نوار غزه شد. گابریل بوریک همچنین از شکایت آفریقای جنوبی ضد رژیم اسرائیل در دیوان بین‌المللی دادگستری نیز حمایت کرد. معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده کشورمان بر لغو عضویت رژیم صهیونیستی در کمیسیون مقام زن در سازمان ملل متحد تاکید کرد. خانم انسیه خزعلی در 68مین نشست کمیسیون مقام زن سازمان ملل گفت: امروز انتظار آزادگان جهان این است که رژیمی که مسئول چندین دهه آوارگی، تجاوز و قتل میلیون ها زن و کودک است، در کمیسیون مقام زن سازمان ملل جایگاهی نداشته باشد.
محور سخنان معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور در نشست مقامات عالی رتبه و وزیران 68مین کمیسیون مقام زن سازمان ملل اقدامات مثبتی بود که کشورهای مختلف می توانند برای تحقق برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان و دختران انجام دهند. اینکه ایران از چالش تحریم‌های اقتصادی ناجوانمردانه فرصتی برای قوی‌تر شدن در برابر یکجانبه‌گرایی ساخته و گام‌های ارزشمندی هم برای توان منسازی زنان برداشته است، از موضوعاتی بود که خانم خزعلی در این نشست بین‌المللی به اطلاع اعضای جامعه جهانی رساند.
امروز بودجه‌ریزی جنسیتی یکی از روش‌های شناخته شده برای کاستن از فقر زنان است. بدین منظور 1% از بودجه سال جاری همه دستگاه‌های اجرایی به بحث زن و خانواده تخصیص داده شد. بر این اساس همه دستگاه‌های اجرایی مکلفند 1% از منابع بودجه خود را به مسائل زنان و خانواده اختصاص دهند.
تجربه موفق 28 ساله جمهوری اسلامی ایران در اجرای طرح ارائه خدمات توانبخشی، کاهش فقر و برابرسازی فرصت‌ها برای افراد دارای معلولیت در زمینه سلامت، آموزش، اشتغال و امور اجتماعی که به اذعان سازمان بهداشت جهانی الگوی موفق در جهان است، از دیگر دستاوردهای کشورمان بود که معاون رئیس جمهور در این گردهمایی بین‌المللی به آن اشاره کرد.
علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.
دادگاه بحرین 6 شهروند این کشور را به دلیل شرکت در تظاهرات همبستگی با مردم غزه به 3 ماه زندان محکوم کرد. این 6 نفر آبان گذشته به دلیل راهپیمایی برای حمایت از مردم فلسطین و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی بازداشت شده بودند. دستگاه قضایی آل خلیفه پیش از این هم چند فعال بحرینی را به جرم اهانت به رژیم صهیونیستی به حبس محکوم کرده بود. رژیم آل خلیفه از حدود 3.5 سال قبل و پس از عادی سازی توافق با رژیم اشغالگر قدس، هر گونه اظهار نظر ضد این توافق را جرم اعلام کرده و برای آن مجازات حبس در نظر گرفته است. ادامه خبرها. اجرای قانون اصلاح شهروندی هند با اعتراض مسلمانان همراه شد. مطابق لایحه دولت نارندرا مودی، نخست وزیر این کشور، مهاجران غیر مسلمان که در تاریخ 31 دسامبر 2014 و پیش از آن وارد هند شدند، می توانند تابعیت هندی دریافت کنند. این قانون مهاجران مسلمان را مستثنا کرده است. در اعتراض به این قانون، تظاهرات گسترده‌ای در مناطق مختلف هند از جمله آسام برگزار شد. معترضان مهاجرت گسترده به ایالت‌های مرزی، شامل نشدن مسلمانان در این فهرست و افزایش بیکاری را از دلایل مخالفت خود اعلام کردند. مسلمانان تایلند همچون سالهای گذشته با آغاز ماه مبارک رمضان با حضور در مراکز اسلامی بانکوک پس از برگزاری نماز جماعت روزه خود را افطار می کنند. همچنین در این ماه تمامی مساجد تایلند فعال و کلاس‌های قرآن در بیشتر مساجد برپا می شود. مردم مسلمان سارایوو و دیگر شهرهای بوسنی و هرزگوین هم این روزها با حضور در مساجد و برگزاری محافل انس با قرآن ماه مبارک رمضان را گرامی می‌دارند.
ماه مبارک رمضان در سارایوو و سایر شهرهای بوسنی و هرزگوین در فضای معنوی و با شور و حالی و اسناپذیر آغاز می شود. در این ماه پرفضیلت مساجد مملو از جمعیت بوده و صفوف به هم پیوسته نماز و تلاوت قرآن شور و حال ویژه‌ای در بین مردم دارد.
اونا دیدا شنماوای رمضان پروسویتلیتی.
امیدوارم ماه مبارک رمضان روح، ذهن و قلب ما رو روشن کنه و دعای ما رو برای نجات فلسطین و نجات برادران و خواهرانمون در غزه مستجاب کنه. امیدوارم این ماه باعث شادی و رضایت امت اسلام بشه.
پیش از افطار خانواده ها در تدارک سفره معنوی افطار هستند. نان سمن پای ثابت سفره افطار است. نان گرد و معطر با سیاه دانه های ریخته شده روی آن عطر و بوی خاصی دارد.
بابا فکر عادت سیراو دوت خیلی سرگاد اینا بیسم اونو افرزادیم سمونه.
این نانوایی 30 ساله که فعالیت میکنه و فقط نان سمون میپزه. این نان با سیاه دانه های ریخته شده روی اون عطر و طعم خاصی پیدا میکنه و نان محبوب مردم در زمان افطار و سحره.
بر اساس سنت قدیمی همراه با صدای اذان از بلندترین محل مشرف شهر توپ اعلام وقت افطار شلیک میشود و پس از صرف افطار نماز در تمام مساجد برگزار شده و بعد از آن قهوه سنتی عضو جدا ناپذیر همنشینی های دوستانه می باشد. تکافل و حمایت مالی از نیازمندان، پرداخت بدهی افراد بدهکار، صدقه دادن از دیگر فعالیت های رمضانی مردم در این کشور می باشد.
سید محمد مرتضوی، خبرگزاری صدا و سیما، سارایوو.
بزرگترین مسجد جنوب بلژیک در ماه مبارک رمضان افتتاح شد. مسجد سلطان سلیمان با گنجایش بیش از 600 نمازگزار به عنوان بزرگترین مسجد شهر لیژ در جنوب بلژیک با هزینه حدود 4.5 میلیون یورو در بیش از یک دهه ساخته شد. تمام هزینه ساخت مسجد را نمازگزاران پرداخت کردند. موزه تمدن اسلامی شارجه امارات در ماه مبارک رمضان میزبان نمایشگاه تاریخ جهان اسلام است. موزه تمدن اسلامی شارجه در حال حاضر میزبان نمایشگاه متقابل هنر اسلامی و هندی است و نشان می‌دهد که چگونه دین اسلام هنرمندان را از شبه قاره هند به سمت رویکردها و مرزهای جدید سوق داد. و مسابقات قرآن کریم ویژه کودکان و نوجوانان دختر و پسر در انگلیس برگزار شد. این مسابقات با برنامه‌ریزی مدرسه تبیان وابسته به مرکز اسلامی انگلیس در لندن برگزار شد.
مسابقات قرآن کریم ویژه کودکان و نوجوانان دختر و پسر در مرکز اسلامی انگلیس در لندن برگزار و از برگزیدگان آن تقدیر شد. این مسابقات قرآنی در دو مرحله انتخابی و نهایی و در رشته‌های قرائت، ترتیل و حفظ قرآن کریم برگزار شد. شرکت کنندگان پسر و دختر مسابقات قرآن در مرحله مقدماتی و انتخابی به طور جداگانه در ماه گذشته میلادی در مراکز و یا مدارس اسلامی و از جمله مدرسه تبیان لندن با هم به رقابت پرداختند.
همه کلاس‌هایی که برگزار می‌کنم زمینش برای همین مسابقه هستش که انتخاب شده‌هاشو معرفی می‌کنه به این مسابقات که با بقیه شهرستان‌ها آیلند و اسکاتلند و اینا هستش، میان اینجا با هم امتحان میدن بعد رقابت میکنن با هم.
مرحله پایانی این مسابقات شنبه این هفته با حضور 97 نفر از کودکان و نوجوانان در گروه سنی 6 تا 17 ساله به طور جداگانه و در 3 رشته ترتیل، تحقیق و حفظ برگزار شد.
من سید محمد عباس هاشمی ام و در رشته سطح 3 تحقیق در این دوره از مسابقات اول شدم.
اسمم مریم 11 سالمه و نفر اول تو ترتیل قرآن شدم.
فردا پنجشنبه 24 اسفند سال 1402 هجری شمسی، سوم رمضان المبارک 1445 هجری قمری، هنگام نیمه شب شرقی امشب 23:34 از آن صبح فردا 4:56 و طلوع آفتاب هم 6:18 خواهد بود. پایان این مجموعه خبری. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
شور و با طراوت، زنده و پویا، صدای روشن دین، ندای جهان اسلام. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
آقایون خانوما سلام. آیا می دونستید دروغ بستن به خداوند، پیامبر صلی الله علیه و آله و جانشینان اون حضرت موجب باطل شدن روزه میشه؟ بله، اگه روزه دار عمدن به خداوند یا پیامبر یا امامان معصوم دروغی رو نسبت بده، هر چند فوراً بگه دروغ گفتم یا توبه کنه، روزه اون روزش باطل میشه. یه لحظه وایسی جایی نرید، یه نکته کنکوری و مهم باید براتون بگم. در فتاوای بسیاری از مراجع تعقید گفته شده احتیاط واجب اینه که اگه روزه دار نسبت به حضرت زهرا سلام الله علیها یا سایر پیامبران الهی هم دروغی رو نسبت بده، روزش باطل میشه.
اینجا قم است، رادیو معارف.
الله لا اله غیر از اللهی که دلپذیر است.
الله
جلوه ای از جامعه دینی.
ربنا صلی علی احمد خیر مرسلین و علی الساقی.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
رادیو معارف برگزار میکنه.
باشگاه مردمی معارف یاران.
سلام علیکم، اونجا رادیو معارفه؟
سلام رادیو معارف.
سلام، خسته نباشید. میخواستم ببینم که چطوری میشه عضو باشگاه معارف یاران.
باشگاه مردمی معارف یاران.
ببخشید، من میخواستم یه روز زندگی خودم رو براتون تعریف کنم. اول روزم اینطوری
شد. اگه شما همکار ما بودین در شبکه رادیویی معارف،
اگه شما یه تهیه کننده، یه گوینده یا اصلا یه گزارشگر بودین، چه محتوایی رو تولید می‌کردین؟
خب کاری نداره، فقط کافیه عضو باشگاه مردمی معارف یاران بشید.
معارف یاران.
برای عضویت در باشگاه مردمی معارف یاران کافیه عدد 58 رو به سامانه 1058-82 ارسال
و یا ادساین معارف یاران رو در پیام رسان بله جستجو کنید.
ادساین معارف یاران.
در باشگاه مردمی معارف یاران شنیده می شوید اگر روایتگر بخشی از زندگی خود باشید.
پژوهشگری حج و زیارت با همکاری شبکه رادیویی معارف و مشارکت 30 مرکز علمی پژوهشی برگزار می‌کند. همایش بین المللی بقیع مدفن امامان و اصحاب با حضور اندیشمندان و پژوهشگران داخلی و خارجی و تجلیل از آثار و مقالات برگزیده. زمان 30 فروردین 1403. مکان قم، پژوهشگری حج و زیارت. در میرخانه همایش بین المللی بقیع مدفن امامان و اصحاب.
جامعت و زهرا سلام الله علیها بزرگترین مرکز علمی حوزوی خواهران در جهان تشیع، از میان خواهران واجد شرایط داخل و خارج از کشور در سطوح علمی 2، 3 و 4 با اعطای دانشنامه رسمی به صورت حضوری، غیر حضوری و مجازی دانشپژوه می‌پذیرد. علاقه‌مندان جهت آگاهی از شرایط ثبت نام می‌توانند به نشانی اینترنتی www.jz.ac.ir مراجعه نمایند. جامعت الزهرا سلام الله علیها.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. عزیزان همراه در برنامه پارسایان، خدا به هممون توفیق بده که اهل عمل به دستورات حضرات معصومین علیهم صلوات الله باشیم. آجانمون امام صادق علیه السلام فرمودن ثلاثه لا تعرف الا فی ثلاث مواطن. سه دست آدم هستن که جز در سه جا شناخته نمیشن، باید موقعیتش پیش بیاد تا ما بفهمیم آدمه چه کار است. فرمودن که بردبار آدمی که حلیم هست و صبرش زیاده جز اون موقعی که خشمگین میشه شناخته نمیشه، وگرنه وقتی که همه چیز روبراهه که معلوم نیست که کی عصبانیه کی آدم اهل صبور و حلیمیه. وقتی عصبانی شد اگر تونست خودش رو نگه داره بهش میگیم این آدم آدم حلیم و صبوریه. و حضرت فرمودند ولش شجاع و الا عند الحرب، آدم شجاع فقط وقتی که معرکه پیش بیاد شناخته میشه که آیا واقعا این آدم شجاعیه یا اینکه از معرکه در میره. کسانی بودن که قبل از معرکه خیلی حرف میزدن که ما بله هستیم، من آنم من آنم، ولی قضیه که پیش میامد، معرکه پیش میامد، فرار میکردن. آدم شجاع فقط نزد حرب است که شناخته میشود. و بعد حضرت فرمودند ولا اخون الا عند الحاجه، برادر رو هم فقط وقتی بهش احتیاج داری میتونی بشناسیش، وگرنه بعضیا هستن تا وقتی که تو به اونها احتیاج نداری و وضعت از نظر مالی خوبه با تو اظهار برادری میکنن، همین که تو گرفتار میشی دیگه انگار تو رو نمیشناسن، باید از تو جدا میشن. امام صادق علیه السلام فرمودند انسان حلیم رو موقع غضب بشناس، انسان شجاع رو موقع جنگ بشناس، و برادر خودت رو وقتی که بهش احتیاج داری بشناس. خدا به همون توفیق بده که هم اهل صبر و حلم باشیم، هم اهل شجاعت باشیم، و هم اهل برادری با برادرانمون باشیم انشاءالله.
نسیم انس می آید دل باید به دو سپرد، نسیم انس می آید دل باید به دو سپرد، ز دل زنگار غفلت را باید سپرد. نسیم انس.
خدا رحمت کنه شهید مهراب آیت الله قاضی طباطبایی رحمت الله علیه، شجاعت فوق العاده ای داشت. با اینکه حالا پیرمردیه، عالمیه، عارفیه، اهل نماز شب، اهل معنویت، ولی چه شجاعتی. و این شجاعت ایشون در مواجهه با دشمن معلوم میشه. در حالت عادی کسی نمیفهمه شجاعت ایشون رو، چون بسیار خوش اخلاقه، با همه بسیار نرم خوه، کسی باورش نمیشه که در موقعی که در مقابل دشمن خدا میسته اینقدر محکم بیسته، ولی تو اون موقعیت شناخته میشه ایشون. نقل میکنن که وقتی که ایشون مواجه میشد با ساواکی ها و کسانی که بی احترامی به دین خدا میکردن و به مرحوم امام رحمت الله علیه میکردن، خیلی محکم با ایشون مقابله میکرد. سال 1343 بعد از حرکت مرحوم امام رحمت الله علیه، برخی از این مأمورین حکومتی خواستن یه توافقی با روحانیون به وجود بیارن بر علیه مرحوم امام رحمت الله علیه. حالا یک دیکتاتوری عجیب و غریبی حاکمه، کسی حق حرف زدن نداره، مرحوم امام رو هم تبعید کردن، دیگه کسی جرأت نداره که همراهی بکنه. یک جلسه ای رو در تبریز تشکیل دادند، علمای سرشناس تبریز رو دعوت کردند، استاندار و رئیس ساواک و فرماندهان نظامی و انتظامی و همه اونها اومدن جمع شدند و اونجا نشستند. که ببینن چه خبره. یه آقایی هست به نام سرتیپ حسن مهرداد، رئیس ساواک آذربایجان، شروع میکنه حرف زدن و جسارت به مرحوم امام رحمت الله علیه میکنه. تعبیرش اینه که مثلا مرحوم امام، حالا او تعبیر جسارت آمیزی رو به کار میبره، که مرحوم امام میخواد در کشور آشفتگی درست بکنه، میخواد هرج و مرج درست بکنه و ما این اجازه رو نمیدیم و از این روحانیون هم میخواد که باش همراه بشن بر علیه مرحوم امام رحمت الله علیه. میگن تو اون جلسه یک هراس عجیبی حاکم شده بود، هیچ کس سخن نمی گفت، همه نگاه می کردن. یک دفعه مرحوم شهید آیت الله قاضی طباطبایی رحمت الله علیه بعد از این که او حرفهاش تمام شد و همچین خواسته ای رو از علمای شهر خواست که بر علیه مرحوم امام بیانیه بدن یا حرفی بزنن، از جا بلند شد، صندلیی که روی او نشسته بود رو بلند کرد که بکوبه بر سر رئیس ساواک، که مأمورین اومدن جلوی ایشون رو گرفتن و اون جلسه تمام شد. این یک نمونه از شجاعت این آله بزرگوار. باز نقل میکنن که یه وقتی ایشون خب میرفتن مسجد، مردم رو راهنمایی میکردن، از حرفهای انقلابی مرحوم امام رحمت الله علیه برای مردم نقل میکردن، گفته بودن که مسجد رو ببندند و به ایشون اجازه ورود مسجد ندن. ایشون وقتی میخواد وارد مسجد بشه، یه افسری میاد جلو و میگه که شما نمیتونید وارد اینجا بشید. تا این جمله رو میشنوه، با یک تعبیر تندی این عالم بزرگوار اخلاقی فریاد میزنه برو کنار، و بعد با احترام وارد جلسه میشه، وارد مسجد میشه و اونجا ادامه برنامه خودشو داره. آله بزرگوار که جلوی دشمن خدا مأمورین طاغوت اونجور محکمه، یه وقتی نقل میکنن توی منزلش نشسته بود یه آقایی که با ایشون مخالف بود، سلیقه‌شون با هم نمیگرفت، حتی پشت سر مرحوم قاضی طباطبایی حرفهای هم زده بود و به گوش ایشون رسیده بود، آمده بود که ایشون رو ببینه. به محضی که وارد شد، مرحوم آیت الله شهید قاضی طباطبایی تمام قد در مقابل اون بنده خدا ایستاد و بهش احترام کرد و بعد هم که رفت یکی از نزدیکان اومد گفت آقا شما چجور به این احترام میکنید در حالی که این مخالف با شما هست؟ فرموده بود که احترام به مهمان لازمه، هرچند اگر سلیقش با من نگیره، مخالف با من باشه، مهمان منه. حتی در اون زمان حکومت نظامی که سال 1357 دیگه پادگانها تانکها رو میخواستن بیارن و توی شهرها با مردم بجنگند، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله قاضی طباطبایی رحمت الله علیه، میگن با فرماندار نظامی وقت تماس تلفنی بگیرید و تلفن رو به من بدید. تلفن رو در دست میگیره، محکم در مقابل کسی که تا دندان مسلحه، ایشون میگه شنیدم میخواهید تانک بیارید تو شهرها، میخوای برای یک قلدر، یعنی اون شاه پهلوی، برای یک قلدر کشور رو به آتش بکشی؟ تا صبح اگر زنده باشم و فردا صبح برسه کفن میپوشم، پیشا پیش مردم تو خیابان میام، شما با تانکاتون بیایید، ما با کفنهامون میایم، ببینید کی پیروز میشه. اینجور محکم با اون فرماندار نظامی که حالا دستور تیر داره صحبت میکنه، و اون فرماندار نظامی میگه آقا من امروز دستور میدم کسی اجازه نداره تانک ها رو بیرون بیاره. محکم در مقابل طاغوت با شجاعت می ایسته، مؤمن در مقابل مؤمنین متواضع رحیم و مهربانه، و در مقابل دشمن خدا متکبر و محکم و با شجاعت برخورد می کنه. خدا همه ما رو اهل مهربانی با دوستان خدا و شجاعت در مقابل دشمنان خدا قرار بده انشاءالله.
به فردا ممان کار امروز را، بر تخت منشان بداموز را، مجو از دل آبیان راستی، کدام جست و جو آیدت کاستی، و زیشان تو را گر بدایت خبر، تو مشنوز بد گوی و انده مخر، تو مشنوز بد گوی و انده مخر.
رادیو معارف www.radiomaarif.ir
رادیو معارف دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
خب شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده. علاوه بر این راه ارتباطی اینترنتی که خدمتتون عرض شد و وبگاه رادیو معارف، از طریق نرم افزار ایران صدا هم میتونید با رادیو معارف تعامل داشته باشید. نرم افزار کاربردی ایران صدا روی پایگاه اطلاع رسانی ایران صدا .ir بارگذار